أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بعد از تخصیص عام به مخصص منفصل، آیا کشف میشه مراد استعمالی بر طبق عموم نبوده یا مراد جدی بر طبق عموم نبوده؟ وجه اول رو مرحوم شیخ مطرح کرد، وجه دوم رو مرحوم صاحب کفایه و مشهور متأخرین. مرحوم آقای صد فرمود که ما متحیریم کدام یک از این دو ادعا صحیح است. به نظر ما در اینجا مطالبی مناسب هست مطرح بشه. مطلب اول اینه که فکر میکنیم مقصود مرحوم شیخ از استعمال مجازی در عام بعد از این که ما دلیل پیدا کردیم که مخصص دارد، مراد از استعمال مجازی این نیست که مثلا اکرم کل عالم، عالم استعمال شده است در عالم عادل، یا کل استعمال شده است در بعض، این که محتمل نیست. به ذهن میرسه که مرحوم شیخ نظرش اینه که متکلم وقتی که خودش میداند که اکرام عالم فاسق واجب نیست، وقتی میگه یجب و اکرام و کل عالم، منویش مقید است، یعنی در نیتش اینه که یجب و اکرام و کل عالم عادلن، منت عادل را نگفت فعلا، نه این که عالم رو استعمال کرد در عالم عادل، نه، عالم رو استعمال کرد در همون طبیعت عالم، ولیکن در نیت خودش مقیدش کرد به عادل، منتها لفظی رو که این تقیید رو بفهمانه بیان نکرد. حالا چرا شده مجاز؟ چون که کن وضع شده تا استیعاب افراد اون مدخول در لفظ اکرم کل عالمن رو بیان کنه. کل وضع شده مدخول در خطاب که عالم هست، افاده کنه که حکم نسبت به افراد این عالم استیعاب داره. و این آقای متکلم استعمال کرد لفظ کل رو برای افاده استیعاب نسبت به منوی خودش که عالم عادل هست، از این حیث مجاز لازم اومد، ولذا اگر عام نمی گفت، مطلق می گفت اکرم العالم، هیچ مجازی نبود، ولو بعدن مقید منفصل اقامه کنه که لا تکرم العالم الفاسق. چرا؟ برای اینکه اکرم العالم عدات عموم که نداره، فقط لفظ عالم داره، او هم که در ماوز علیه استعمال شده. این مدعای مرحوم شیخ انصاری. مراد استعمالی در کل کلام از نظر مرحوم شیخ این بوده که یجب و اکرام و کل عالم عادل، منوی متکلم این بود، ولیکن بعض مرادش رو بیان کرد، تمام مرادش رو بیان نکرد، و این مستلزم مجاز در استعمال کل شد. بنا نبود کل را برای استیعاب افراد منوی به کار ببرند، بنابر این بود که برای استیعاب افراد مدخول در خطاب به کار ببرند، از این حیث مجاز لازم اومد. ولذا مرحوم شیخ در مقید منفصل مجاز رو ادعا نکرد، اکرم العالم مقید منفصل داشت که لا تکرم العالم الفاسق، اونجا مجازی رو ادعا نکرد مرحوم شیخ. مجاز در عام پیش میاد. خب ولذا با این بیان، این شواهدی که مرحوم آقای صدر مطرح کرد اصلا به هم میریزه. مثلا گفت اکرم هازه الاربعه، آیسر گفت خب ببینید صحیح نیست با مخصص منفصل بگوید الا زیدن منهم، این نشون میده حرف شیخ درسته، چون اربعه رو که نمیشه در ثلاثه استعمال کرد، اصلا ربطی نداره این مطلب به مرحومش، به کلام مرحومشه. مگه مرحوم شیخ میگه که مخصص منفصل کشف میکنه استعمال شده اربعه در ثلاثه؟ خب اگر اینجوری باشه عددهای بزرگ هم قابل تخصیص نباید باشند، در حالی که قطعا عددهای بزرگ قابل تخصیص هستند. اکرم هاذ الالف من الطلبه، بعد با مخصص منفصل میگه لا تکرم هاذه الخمسون منهم لانهم فساق، اشکال نداره، عدد وقتی بزرگ بود هیچ استهجان ندارد تخصیصا، عددهای کوچک چون کسری هست در عدم تخصیص، هرچه عدد کوچکتر باشد ظهورش در عدم تخصیص قویتر هست، به این خاطر قابل تخصیص نیست، و الا عدد بزرگ اکرم هاذ الالف من الطلبه، بنا نیست که الف استعمال بشود در 950 تا، و الا اگر الف در 950 تا استعمال میشد اونم میشد غلط، در حالی که بلا اشکال اکرم هاذ الالف من الطلبه بعد مخصص منفصل بگوید ولا تکرم خمسین منهم و هم زیدون و عمرون و بکرون الى آخره لعنه هم فسا، هیچ استهجانی ندارد. چون مرحوم شیخ که نمیگوید عدد، اگر تخصیص خورد کشف میکنیم استعمال شده است در غیر معنای موضوع لهش. نه، مرحوم شیخ میگه که منوی بیشتر از آن است که بیان شد. اکرم هازل الف الا خمسین منهم، این الا خمسین منهم رو متکلم گاهی متصل بیان می کند گاهی منفصل بیان می کند. مجاز موقعی پیش میاد که ادات عموم به کار بره، بگه اکرم کل هازل الف، و مجازم به این خاطره که واضع میگه آقای مستعمل قول دادی به من کل رو برای افاده استیعاب نسبت به مدخولش در کلام به کار ببری. شما کل رو به کار بردی برای افاده استیعاب نسبت به منوی خودت که الالف الا خمسین منهم هست، از این حیث مجاز لازم میاد. دعای مرحوم شیخ اینه، و اگرم بخوایم اشکال بکنیم به مرحوم شیخ باید بر اساس همین مدعا اشکال کنیم، نه این مطالبی که در بحوث آمده است. مثلا در بحوث مطرح میکنه که جمع محلای بنام بنابر مسلک مشهور که مفید عموم هست، مرحوم شیخ مشکل پیدا میکنه. چون چی باید بگه؟ باید بگه اکرم العلماء، العلماء استعمال نشده است، این لام در عموم استعمال شده است در تزیین. وقتی استعمال شد در تزیین، وقتی از کجا بفهمیم؟ بعد از تخصیص بلا تکرم العالم الفاسق، از کجا بفهمیم استعمال شده در تمام مقدار باقی بعد از تخصیص؟ لام که دیگر کشف کردیم که استعمال نشده است در عموم، استعمال شده است در تزیین. وقتی استعمال شد در تزیین، وقت چجوری بگیم اکرم العلماء نسبت به ما ادای مورد تخصیص شامل می شود؟ ما که مورد تخصیص نیومده بود، می گفتیم اکرم العلماء لام داله بر عموم است. حالا فهمیدیم لام استعمال در عموم نشد طبق نظر مرحوم شیخ، پس از کجا استفاده کنیم این لامی که در عموم استعمال نشد در تزیین استعمال شد؟ از کجا بفهمیم تمام ما بقیه بعد از تخصیص مراد است؟ میگیم جناب آقای صدر، کی مرحوم شیخ انصاری میگه از مخصص منفصل کشف میکنیم لام در عموم استعمال نشده؟ من لام در عموم استعمال شده، منتها عموم نسبت به منوی. اکرم العلماء در نیتش گفت العدول، منتها بعد منویش را گفت، همه را ابراز نکرد. نه اینکه لام در عموم استعمال نشده، اکرم العلماء شده اکرم بعض العلماء. چه مرحوم شیخ هم تو ادعای میکنه؟ مرحوم شیخ میگه اکرم العلماء این لام در عموم استعمال شده، منتها عموم به لحاظ منوی که عبارت است از علماء عدول. حالا مرحوم شیخ فرمود که ظهور استعمالی انحلالی است. هر مقدار رو که فهمیدید مراد استعمالی نیست، این ظهور خطاب، این ظهور خطاب هر مقدار فهمیدید مراد استعمالی نیست، رفعیت بکنید. اما از ما بقیه آن حق ندارید رفعیت بکنید. اینجور فرمود. خب این یک مطلب. مطلب دیگری که هست اینه که به نظر ما حق با مرحوم صاحب کفایه است. چرا؟ برای اینکه اولا این که مرحوم شیخ ظهور استعمالی رو انحلالی گرفته که آقای صدرم تاییدش کرد، درست نیست. آخه ظهور استعمالی متعدد نیست. اکرم کل عالم یک معنا دارد، لفظ واحد لهو معنا واحد. ظهور استعمالی این لفظ این است که در همین معنای واحد استعمال شده. اگر در این معنای واحد استعمال نشد، بگیم در جزء این معنا استعمال شده، ما هم چه ظهور استعمالی نداریم. ظهور استعمالی لفظ واحد معنای واحده. علاوه وجدانن وقتی مولا میگه اکرم کل عالم، بعدم فرداش میگه لا تکرم العالم الفاسق، کشف نمی کنه که استعمال نکرده است. اکرم کل عالمن رو در عموم، نه خیر، استعمال کرده در عموم، انشاء کرده امر به اکرام کل عالمن را. اونی که ما با مخصص منفصل میفهمیم اینه که این انشاء امر در مورد عالم فاسق ناشی از اراده مولویه نبوده. هیچ کشف نمی کنیم که نه، اصلا استعمال هم نشد در عموم، یا حتی در جمله خبریه. شما خودتون میایید میگید که طلاب مدرسه کذا همشون آدم های خوبی هم. فرداش میگید که فلانی صلاح نبود اون وقت بگم، الان بهت میگم فلان طلبه در میان اینها استثناء، او آدم خوبی نیست. این هیچ کشف نمی کنه که شما دیروز وقتی می گفتید تمام این طلبه های مدرسه آدم خوبی هن، منویتون در هنگام استعمال این بود تمام این طلبه ها بجز فلانی، نه، همچه ظهوری نداره. وجدانن شما در عموم به کار بردید اون کلام رو، منتها دایی و انگیزتون از بیان اون عموم رعایت مصلحت بود، نه اراده جدیه. ما همینو میگیم، ما میگیم تخصیص به مخصص منفصل کشف نمی کنه که مستعمل فیه در عام خاص است، بلکه ظهور عرفیش اینه که مستعمل فیه عامه. و وجدان عرفی با این مساعدت میکنه. مخصص منفصل کج میکنه، داعی شما از استعمال اون عام در این مورد تخصیص اراده جدیه نبوده، رعایت مصلحت بوده، مصلحت تدرج در بیان و امثال ذلک. ولذا ما عرضمون اینه، اگر یک ثقه‌ای به ما خبر بده، یک انسان صادق بگه مولا که به شما گفت اکرم کل عالم، من اطلاع دارم، تمام اون چه که دخیل در مراد جدیش هست لحاظ کرده، این مولا مولایی است که در هنگام بیان عام تمام قیود دخیل در مراد جدی رو لحاظ میکنه. من اینو به شما میگم، شما دیدید آدم راستگویی، قبول کردید، فرداش مولا اومد گفت لا تکرم نحوی، بگید عجب، پس معلوم میشه در اکرم کل عالم مولا در نیتش یک غیبی رو لحاظ کرده. وقتی گفت اکرم کل عالم، بعدش تو دلش یه غیبی رو گفت، به ما نگفت اما تو دلش یه قیدی رو لحاظ کرد. بعد با خودتون میگید خب اون قید چی بوده؟ قید این بوده اکرم کل عالم لیس به نحوی، یا اکرم کل عالم فقیه، چه میدونیم؟ اگر همچو وضعیتی پیش بیاد، ثابت نیست در بناء عقلا، که عقلا میگن نه همون مقدار متقن که عالم نحویست بگید مراد استعمالی نیست، عالم های غیر نحوی همشون مراد استعمالی هست، همچون بنای عقلا برای ما ثابت نیست. ولذا ما نمیتونیم کلام مرحوم شیخ رو تایید کنیم، ظهور عرفی با کلام صاحب کفایه جور میاد. نکته سوم، مرحوم آقای صد فرمود جناب صاحب کفایه باید در خصوص مقام بریم سراغ بناء عقلا، کبرای حجیت ظهور به درد نمیخوره، باید در خصوص مقام بریم در خونه عقلا بگیم ایها العقلا هل ترون العام حجتن فیما بقیه بعد تخصیص املا افتونا مأجورین. اغلا هم زیرش مینویسن بسمهی تعالی نعم الان محجتون فی المقدار الباقی. ما میگیم فرمایش درستی، این فرمایش ما همه جا همینو میگیم، اصلا دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت امارات بناء عقلا، بناء عقلا دلیل لبیه، اطلاق نداره، همه جا باید همین سفارش آی صدر رو عمل کنیم، اختصاص به اینجا نداره، باید در مورد بریم رجوع کنیم به بناء عقلا، شاید این مورد یک نکته زائده ای داشته باشه. اما این مطالبی که آقای صد مطرح کرده که نمیدونم ما در عمومات به این مناسبت که خواسته بگه حرف صاحب کفایه اینجا اشکال داره که از کبرای حجیت ظهور کمک گرفت، گفته که خب اصالت الحقیقه میگه اکرم کل عالم در عموم استعمال شد، ولی اصالت الجد میگه که چون ظاهر حال متکلم اینه که هر چه که مراد استعمالیشه مراد جدیشم هست، و با توجه به این که اکرام عالم فاسق مراد جدی مولا نیست، پس کشف میکنیم مراد استعمالیشم نیست. ولذا اون اصالت الحقیقه که میگه مراد استعمالی در اکرم کل عالم بر طبق عمومه، با این اصالت الجد که مدلول التزامش اینه که چون که عموم مراد جدی نیست، پس مراد استعمالی هم نیست، و با هم تعارض میکند. بعدم فرموده که من یه وقت نگید این اصالت و عدم تخصیص است به اثبات تخصص، کل مراد استعمالی فهو مراد جدی، اشکال نکنید به ما که خب شما در اینجا میگید فهازا لیس فالعموم لیس به مراد جدی فلیس به مراد استعمالی، این که شد اصالت و عدم تخصیص به اثبات تخصص. مثل این که بگید اکرم کل عالم یقتضی وجوب اکرام زیدن اذا کان عالما و حیث انه لا یجب اکرام هازا زید فنستکشف انه لیس به عالم، اشکال نکنید به ما که خب این که شد اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص. آیسر میگه خب ما که در عمومات قبول داریم این اصالت و عدم تخصیص رو لاثبات تخصص، ما در عمومات قبول داریم، بر فرضم قبول نکنید شما این بحث ما با جاهای دیگه فرق میکنه، باید برای حل این بحث مستقیم برید رجوع کنید به بناء عقلا. میگیم آیسر این تفصیل بین عام و مطلق کجا بود؟ نه شما در یک جایی از اصول این رو گفتید، بلکه خلافش رو گفتید. در همین جلد 3 صفحه 357 مراجعه کنید، صریحا ایشون میگه لا فرق بین الاطلاق و العموم در بحث اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص، و واقعا هم درست نیست این تفسیر. مولا وقتی میگه اکرم کل عالم، بعد یه خطاب دیگه میاد میگه لا تکرم زیدن، نمیدونیم زید عالم یا جاهل. کی عقلا میان میگن پس ثابت میشود با اصالت و عدم تخصیص در عام که زید جاهله، پس باید بفرستیمش کلاس نهضت سواد آموزی، 10 تا حکمم که جاهل داره برترتب کنیم بر این. همچه چیزی در بنا عقلا نیست، خود آقای صدرم قبول نداره. اینم مطلب سوم. مطلب عرض شود خدمتتون که دیگر اینه که مطلب آخر راجع به این بحثمون باشه، بقیه مطالب مهم نیست. مرحومای صدر یه مطلبی رو فرموده در جمل خبریه یه فرقی با جمل انشائیه هست که بیان کنم. در جمل خبریه میتونه مثلا میگه کل دم نجس، هم مراد استعمالی عموم باشه هم مراد جدی، هر دو. یعنی چی؟ مراد استعمالی عمومه، یعنی مولا قصد اختار این عموم رو به ذهن مخاطب داشته، قصد داشته اختار بده به ذهن مخاطب، این عام. مراد جدی هم عمومه، یعنی قصد اخبار و حکایت داشته از این مطلب. استعمال کرد کل دم نجس را به قصد اختار این معنای عام به ذهن مخاطب و به داعی حکایت از واقع. هیچ تنافی هم ندارد با اون دلیلی که میگه عدم المتخلف فی ذبیحه طاهر. چرا؟ برای اینکه فوقش میشه کذب دیگه، بدتر از کذب که لازم نمیاد. تناقض گویی که نیست، تناقض پیش نمیاد. کل دم نجس، واقعا مولا اخبار میخواست بکند از نجس بودن کل دم، با این که دم متخلف طاهر است، فوقش میشود کذب، کذب للمصلحه که اشکال ندارد. برخلاف موارد انشاء، در انشاء، انشاء عموم و عدم اراده خصوص تناقضه، یعنی مولا هم انشاء بکنه وجوب اکرام کل عالمین را، هم انشاء نکنه وجوب اکرام عالم فاسق را، هم انشاء بکند هم نکند، تناقضه. ولذا در انشاء مجبوریم با این لا تکرم العالم الفاسق، باید یا مراد استعمالی رو از اکرم کل عالم تغییر بدیم، یا مراد جدی را بگیم بداعی این استعمال، بداعی انشاء وجوب اکرام کل عالمین نیست، بداعی بعث جدی نحو اکرام کل عالمین نیست. استعمال شد در نسبت بعثیه نحو اکرام کل عالمین، ولی بداعی بعث جدی نبود. اما در جمله خبریه نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، هم اراده استعمالیه میتونه باشه هم اراده جدیه، ما تو کذب لازم میاد. بعد آیسر میگه نگید آقا کذب لازم میاد، کم مسئله ایه، اینقدر دروغ رو بی اهمیت با تلقی کنی. آیسر میگه خب شما اولا این رو در نظر بگیرید، کذب للمصلحه حلال میشه، علاوه شما خیال میکنید اگر گفتید مراد استعمالی از کل دم نجس، یعنی کل دم غیر متخلف نجس، مشکل دروغ حل میشه؟ ابدا، بازم دروغه. چرا؟ برای اینکه این میشه توریه، توریه هم به نظر ما دروغه. آخرش اینه که مراد استعمالی رو عوض میکنید، میگید کل دم نجس، مراد استعمالی کل دم لیس به دم المتخلف نجسون. آیسن میگه خب این میشه توریه، و توریه تو اندنا کذب محرم الا فی موردن واحد، که نه ما میدانیم این مورد واحد چیست، نه فکر کنم تلامزه ایشان میدانن این مورد واحد چیست. اینم فرق بین جمل خبریه و جمل انشائیه. پس جمل خبریه کارش راحت تره. واقعا این مطالب برای ما قابل قبول نیست. اولا این که ایشون گفت توریه به نظر ما کذب محرمه، ما که تو تعلیقه منهاج الصالحین جلد دو از سبق رجوع کردیم، در اونجا دیدیم ایشون هیچ حاشیه‌ای نزده بر کلام آقای حکیم. آقای حکیم گفته لا بأس به توریه، ایشون حاشیه نزده. جلد 2 صفحه 15 منهاج الصالح. این از نظر فتوای فقهیه ایشون. مشهورم میگن توریه حلاله. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف میگه که بعض شواز یا بعض شزاز اینا اومدن گفتن توریه حرامه، مشهور میگن توریه حلاله. البته بحث مهمیه. میرزای قمی هم میگه توریه کذب محرم. در میان معاصرین آی زنجانی توریه رو میگن کذب نیست، ولی مفسده عرفیه کذب درش هست، چون حرمت کذب تعبدی محض نیست. عرف ملاکش رو میفهمه، ملاکش ارائه خلاف واقع است. ارائه خلاف واقع مفسده دارد. خب این مفسده در توریه هم هست. ما هم از نظر عرفی همین فکر رو میکنیم، فکر میکنیم توریه مفسده عرفیه کذب داره، بلکه بعید نیست عرف عام من بگن ای دروغگو. ولذا اونی که بیاد حرف بگه که من دیروز قم نبودم، بعد در حالی که یه دفعه ما دیروز تو رو تو قم دیدیم تو خیابون، میگه مرادم این است که من دیروز در قم نو نبودم. نه خودش روش میشه بگه من دروغ نگفتم، نه مردم قبول میکنن. میگن دروغ همینه دیگه. اصلا این توریه تو عرف ما آخوندا مطرح شده و الا در عرف عام توریه اینا مطرح نیست. دروغ دروغه دیگه، توریه و کذب. و ولیکن به خاطر روایاتی که در پاورقی جزوه آوردیم، حدوداً 6 روایته، ما ملتزم شدیم به جواز توریه فی حد ذاته. رفعیت کردیم از اون استظهار عرفی. یه مطلب. مطلب دیگه اینه که آقای صدر، شما فرمودید کذب للمصلحه جایز میشه، کذب للضروره شنیدیم جایز بشه، اما للمصلحه هم جایز میشه. خب اگه اینجوریه پس همه ی آقایین مسئله گوها مراجع همین کارو بکنن، یه مسئله امروز به طور عموم بگن، مخصصش رو بگذارن 10 سال دیگه بگن، بعد بگن آقا مصلحت در این بود که ما اینجور بگیم. یه مصلحتی هم برای خودشون درست میکنن دیگه. کار ما طلبه ها توجیه مصلحت دیگه، مصلحت همین اقتضا میکنه. این که نمیشه کذب المصلحه، کی گفته جایزه؟ ما بحث ائمیت ها نمی کنیم، سلام الله علیهم اجمعین، اونها اعرفن به وظیفه خودشون. اما توجیه فقهی میخوایی بکنی آقای صد، با این حرفا نمیشه توجیه فقهی کرد. یعنی فقهی نمیتونه این کارو بکنه، بگه آقا کذب المصلحه من میخوام بکنم. این حرفا درست نیست. وانگهی اصل مطلب شما درست نیست که میگید اراده استعمالیه یعنی قصد اختار به ذهن مخاطب. آقای صدی اراده تفهیمیه است، نه اراده استعمالیه. یک مثالی بزنم. یکی میگه آقا پول نداری بهم قرض بدی، چون تسبیحتون رو میندازید زمین، میگه به خدا قسم دستم خالیه. خب مستعملون فیه شما چیه؟ یعنی کف دستم خالیه، اما قصد اختیار چه معنایی به ذهن مخاطب دارید؟ اینکه او فکر کنه که شما پول ندارید. اونی که شما مستعملون فیهتونه عبارت از اینه که کف دستم خالیه، اما قصد اختیار معنای دیگه به ذهن مخاطب دارید که دستم خالی یعنی پول ندارم. ولذا گاهی آدم توریه میکنه، گاهی آدم دروغ میگه، دروغ یعنی مستعملون فیهش خلاف واقع، گاهی هم دروغ حضلیه، دروغ به داعی حضله، دروغ به داعی جد نیست. دروغ میگه، میگه فلانی از سفر برگشت تا این بره به استقبال و مسخره بشه، بره به استقبال اونم نیاد بخندن مردم. توریه یک بابه، کذب حضلی یک بابه. خواهی صد چجور اینا رو توجیه میکنی؟ فرق بین توریه با کذب حضلی با کذب جدی، این ستا رو اگر آیست با این تحلیلش تونست فرقشون رو بگه ما قبول میکنیم. بقیه الکلام مختصری فردا و بعدش بحث جدید انشاءالله.